se kuhni, tu je munda, moja boli.
اصلا اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما جوانهایی که شنونده رادیو جوان هستید. من حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوانه. ریزش بیش از اندازه مو مشکلی شایعه که میتونه هم مردان و هم خانومها رو در هر سنی تحت تأثیر قرار بده. ریزش مو زمانی رخ میده که پوست سر و فولیکولهای مو از برخی تغییرات رنج میبرن. شبکه رادیویی جوان رو در فضای مجازی به صورت رسمی دنبال کنید از طریق پیامرسان ایرانی سروش. بریم با هم دیگه بخش اول گزارش ناصر یوسفیان رو بشنویم و برگردیم.
شنوندگان گرامی، در مطب جناب آقای دکتر منصور نصیری کاشانی، متخصص محترم پوست و استاد دانشگاه تهران هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر. وقت عالی، به خیر و خوشی باشین ان شاءالله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه نبض.
از بیمارشون هم سپاسگزاریم که اجازه میدن باشون صحبت کنیم. سلام خانم، وقت شما بخیر باشه.
سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر.
چرا تشریف آوردید خدمت آقای دکتر؟
برای ریزش مو و جوش صورت.
چه مدت بیشتر میتونه توضیح بدید؟
حدوداً یک ساله.
ریزش مو به چه صورتی بوده؟ این اندازه‌ای بوده که احتیاج باشه پیگیری بکنید؟
آره، ریزش مو خیلی شدید روزانه.
جای دیگه مراجعه کردید؟
مراجعه کردم، حالا اونو به من گفتن که یه سری گفتن که مشکل معده داری و یه سری گفتن دکتر بعد بری واسه فوق قدرت فوق کلیوی. بعد از اونم که دکتر زنان رفتم، مشکلم اونجوری حل شد. اما دوباره یک ماهی که داروامو قطع کردم جوشم شروع شده. اما ریزش مو هم توی یک سال قطع نشده بود.
یعنی بیشتر مورد قالبه که هست ریزش مو هست توی این همچین موردی؟
دوتاشون به یه اندازه اذیت هم میکنن. ریزش مو هم خیلی شدیده، جوشای صورت هم وقتی که شروع میشه دیگه قطع نمیشه.
و ناحیه خاصی از سر ریزش داره یعنی که به صورت عمومی ریزش زیاد هست؟
به صورت عمومی کل موهای سرم.
الان میبینم که در واقع صفحات زیادی از برگاهی آزمایش رو جناب دکتر بیمار برای شما آوردن. یا ضرورت داشته برای یک ریزش مو یا مثلا داشتن جوش این همه آیتم های مختلف آزمایشگاهی سفارش داده بشه، اوردر داده بشه و در واقع انجام بگیره؟
خدمت شما عرض بکنم که خب بالاخره وقتی که ریزش مو و جوش توامان هست و به ویژه وقتی که جوش در دورانی یه ذره دورتر از دوران بلوغ ظاهر میشه، طبیب حق داره فکر بکنه که ممکنه مسائل هورمونی در کار باشه و بعضی از آزمایش‌های هورمونی رو برای بیمار درخواست بکنه. من اینجا بیشتر خطابم به همکاران خودمون، به پزشکان محترم هست که حداقل آزمایشاتی که آزمایشات دریچه‌ای هستن و به ما میرسونن که آیا وضعیت عمومی هورمونی بیمار خوبه یا نه. واقعا ما ممکنه با سوالاتی که از بیمار میکنیم بفهمیم که وضعیت هورمونی احتمالاً با احتمال 95% مشکلی نداره و در اون 5% که شک داریم آزمایشات کمی لازمه برای اینکه ما این رو بفهمیم و اون آزمایش‌های گرونی نیستن. اما متاسفانه من لیستی که الان جلوی چشمم دارم میبینم از آزمایشاتی که انجام شده که من از بیمار پرسیدم و فرمودن که 1,800,000 تومان هزینه این آزمایشاتشون شده. واقعا من شاخ دارم.
با دفترچه بیمه؟
بله بله، ظاهرن بیمه بوده. بله واقعا این همه آزمایش برای این دوتا موضوع اصلا هیچ مبنای علمی نداره و همکاران ما باید دقت بکنن که واقعا ما بیماری که به ما مراجعه میکنه به هر حال اولویت‌های زندگیش از نظر میزان درآمدی که داره خیلی چیزا رو باید در نظر بگیریم. واقعا این تعداد آزمایش که اصلا به موضوع مرتبط نیستن، چرا داده شده، با چه انگیزه‌ای داده شده، من خیلی خوشحال نیستم از دیدن این آزمایشات و فکر میکنم که همکارای ما باید دقت بیشتری بکنن تو این زمینه و چه بسا باید سازمان هایی که نظارت بر امور پزشکی دارن، معاونت های درمان دانشگاه ها و همینطور سازمان نظام پزشکی، شاید باید به بعضی از آزمایشگاه ها هم سر بزنن و این درخواست ها رو با مریض چک بکنن که واقعا ببینن این بیماری که 1,800,000 تومان پول آزمایشاتش شده چش بوده. شاید باید به این مریض زنگ زد پرسید خانم شما برای چی به دکتر مراجعه کردید؟ و مسلماً هر سازمان ناظری بفهمه که برای یه مقدار ریزش مو و تعدادی جوش در صورت 1,800,000 تومان آزمایش نوشته شده، قطعاً با این باید برخورد بشه. و حالا جالبه من به شما بگم که بعضی از آزمایش هایی که درخواست کردنشون مفید میتونست باشه برای ایشون، اونا درخواست نشده و آزمایشاتی درخواست شده که غیر مرتبط هست و جایی واقعا تأسف داره. من حالا گمان میکنم که با شرح حالی که از بیمار گرفتم خیلی موضوعات جدی در کار نیست. مردم ممکنه بگن که ما به طبیبمون اعتماد داریم و وقتی طبیب آزمایشاتی رو درخواست میکنه ما میریم انجام میدیم ولو لازم باشه پول قرض بکنیم. این کاملا جمله درستیه، یعنی مردم به طبیب اعتماد دارن. مردم باید این انتظار رو از طبیب داشته باشن برای اینکه طبیب چنین جایگاهی در جامعه داره.
نبض شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88.
بهمن درد میکنه، به کی
زنگ بزنه؟ به اونجا
چشم
من دنبال کلینیک چشم پزشکی میگم.
دکتر قلب خوب سراغ داری؟
نه میریزه چیکار کنم؟
میگم شما چشم پزشک خوب سراغ داری؟
بودیم بچه داره به دنیا میاد.
نه
نزدیکترین پزشک کلیه کجا؟
هر کاری میکنم نمیتونم صبح زود بیدار شم. خوابم خیلی زیاد.
چی بخورم؟
یه مدت کف پامم چه سوزن
چقدر تحرک داشته باشم؟
برای کنترل وزن کجا برم؟
خیلی دلم میخواد پیشگیری کنم.
ریزش 90 تا 100 عدد تار مو در روز شرایطی طبیعیه. با این وجود ریزش مو در برخی افراد به اندازه زیاده که به کم پشتی مو منجر میشه و خالی شدن قابل مشاهده موی سر. مشکل اینه که برخی افراد هنگامی که ریزش مو در مراحل اولیه قرار داره اون رو نادیده میگیرن و درباره دلیل شکل گیری این شرایط فکر نمی کنن. بر همین اساس یافتن دلیل ریزش مو به منظور انتخاب روش درمان مناسب اهمیت زیادی داره.
الان این سرکار خانمی که در خدمت شما هستیم با توجه به اینکه سنشون بالای 30 سال هست، جوش صورت یا ریزش مو به چه علتی ممکنه باشه؟ چون برای شنوندهای ما یک سوال هست.
بله، ما بعد از اینکه مطمئن بشیم که ایشون از سر هورمونی مشکلی ندارن، ما مسائل ژنتیکی رو باید بررسی کنیم. مثلا من باید بپرسم پدر و عموی ایشون موهایشون چطور هست؟
اونا که به رحمت خدا رفتن، هیچ کدوم من نمیدونم موهاشون چطوری بوده. ولی فکر میکنم اون موقع که جوان بودن خوب بوده.
ولی در اواخر عمرشون این قسمت های وسط سرشون کمتر شده بود و دور موهاشون خوب بود.
جوان بودن، فوت کردن.
و مو داشتند.
داشتن.
بسیار خوب. ما الان واقعا خیلی راجع به سوابق ژنتیکی چیزی نمیتونیم بفهمیم، برای اینکه واقعا جوان بودن و فوت شدن، خدا رحمتشون کنه. به هر صورت الگوی ریزش مو برای ما مهمه. الگوی ریزش موی زنانه این هست که موها در تمام سر کم میشه و این به نوعی به ما میگه که موضوع ژنتیکی هم هست. یعنی ممکنه مسائل هورمونی هم بیاد این موضوع ژنتیکی رو تشدید بکنه، اما همه چیز وابسته به هورمون ها نیست. در یه خانم 30 ساله، بالاتر از 30 سال وقتی جوش میزنه غیر ممکن نیست. ما خیلی از خانم های بالای 30 سال هم داریم که جوش میزنه. اساسا یک نوعی از آکنه اصلا در این سنین شروع میشه و بنابراین خیلی عجیب نیست. حتی ممکنه بیماری ذکر بکنه که من اصلا در دوران نوجوانی جوش نمیزدم و حالا جوش میزنم. شما هم همینطور؟
آره، من فقط توی پیشونی می مقدار جوش داشتم دوران بلوغ. آره
بله. ولی خب ممکنه آکنه با شروع دیررس یا لیت آنست آکنه هم ما داشته باشیم و تو این سنین بروز بکنه، خیلی هم به مسائل هورمونیشون مربوط نباشه. به هر صورت من الان یه بررسی‌های کوچک دیگری رو انجام میدم و سعی میکنم که بیماری رو کنترل بکنم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر منصور نصیری کاشانی، متخصص پوست و استاد محترم دانشگاه.
چنی میگن نظر دختر موهاشو بلند کنه آتش کوتاه
میشه؟ نبز.
نبز. خیلی ها فکر میکنن استفاده از قهوه اعتیادآور است.
نبز.
نبز.
من شنیدم میگن کفش خوب قد و بلند میکنه.
نبز.
نبز. به نظرم اگه زیاد کلم بخوری استخونات پخت میشه.
نبز.
نبز.
خانومم باقالی پاک میکرد، بوی باقالی گرفتش قش کرد افتاد.
بابا این یه باور اشتباه. بابا اینا همه شایعه.
موج اف ام ردیف 88.
برخی افراد معتقدند مالیدن سیر به پوست سر موجب کاهش ریزش مو و در اومدن موهای ریخته شده میشه. این باور اشتباهه و سیر تأثیری در افزایش رشد موهای معمولی نداره و تبلیغاتی که در مورد اثر سیر و شامپوهای سیر در کاهش ریزش مو وجود داره کذب محضه. بسیار سپاسگزارم که نبض رو از شبکه رادیویی جوان شنیدید. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
باید که به کام دوستی ها گل باجه آن رادیو جوان.
کیلومتر 88 از همینجا شروع شد.
به نام خدا. سلام. 15 دقیقه در کیلومتر 88، مسیری که با موضوعات مختلف شما را همراهی میکنه توقف بکنید. باز هم امروز میخوایم درباره توانمندی زنان و بانوان کشورمون باهاتون حرف بزنیم. براشون هم کلی شگفتانه داریم. چه شگفتانه هایی. گمون بعضیا تنها رشد خانم ها، تنها راهی که وجود داره برای رشدشون، راهیه که قبلا فرنگی ها رفتن. اونجا خودشون به عواقب راهی که رفتن معترفن. آقا اوغلاشون پشیمونن، الان دنبال یه راه بهتر میگردن. بعد بعضیا اینجا دنبال همون راه میخوان برن، بعد به ما میگن که همون راهو تشریف ببرید تا دیر نشده. یا فعال و مدافع حقوق زنان و اینجور چیزاست، ولی به نظرشون ته ته موفقیت و آزادی و خوشبختی خانوما اینه که بشن عین آقایون. یعنی خانوما اگر خودشون باشن موفق نیستن، باید خودشون نباشن تا اسمشون بشه زن موفق. باید مردونه بپوشن، مردونه بگردن، مردونه حرف بزنن، مردونه کار بکنن. ببخشید، زنونه بودن و دخترونه بودن چه عیب و اشکالی داره که باید شبیه مردا باشیم؟ با چه چورتکی حساب و کتاب کردی که به این نتایج رسیدی ها؟ با دخترای ایرانی به حرف هیچ کدوم از اون بعضیا کاری ندارن. میگن اصلا به اونا چه که برای ما نظر بدن و نسخه بپیچن. ما خودمون عاقل و بالغ و توانمند و مستعدیم، بلدیم چجوری راهمون رو برای ورود به اجتماع و رسیدن به قله های رفیع موفقیت باز بکنیم. کیلومتر 88 و امروز میخوایم از راه اختصاصی موفقیت خودمون، یعنی دخترها و خانمهای موفق ایرانی بگیم. به نظر شما راهی که ما در جامعه خودمون برای موفقیت طی میکنیم کجاهاش اقتباسی و الگوبرداری از جاهای دیگه است، کجاهاش کپیکاری محض، کجاهاش ابتکار و نوآوری خودمونه؟ بگید بشنویم، تأمل بکنیم در این مسیر.
کیلومتر 88. در ردیف 88 این موج با شما همراه با صرف تمام خواستنها، تمام خواستنها.
موجه احساس برام شادی مردم تو خیابون میشه قدم زد زیر بارون مثل یاشق تو این شب تیک تیک ساعت آروم آروم تحویل سالو گل وادم خنده به خنده میشه زیبا لحظه به لحظه این روزا
در ردیف 88 این موج با شما. شما
من به خاطر آقف شورم نباشی میگیره قلبم نمیتونم بمونم با کسی میمیرم قلبم.
همراه با شدنها و خواستنها. همه با هم،
همه با هم،
جوانای امروزی
این مسیر رو میسازیم،
این مسیر رو میسازیم.
نسل ما همون رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی واسمون تا زمانی که دلامون با همه.
همچنان در مسیر کیلومتر 88 با ما هستین دیگه، از جاتونم که تکون نخوردید. ما امروز میخواییم برای شما یه سوال مطرح بکنیم، ببینیم که کجا توانمندی های خودمون ابتکار بوده، نوآوری بوده، خلاقیت بوده، کجا کپیکاری محض بوده. به نظر من وقتی بانوان و زنان ایرانی سعی میکنن که روی الگوهای اسلامی ایرانی کارهای فرهنگی انجام بدن و مثلا در همین عرصه مد و لباس خودکفا باشن، این یعنی ابتکار دارن، این یعنی نوآورن، این یعنی بلدن که از هنرشون چطور استفاده بکنن و نیازی هم به الگوهای غربی و شرقی ندارن. قطعا نظر شما شنیدنی تره.
یه زن ایرانی در مسیر زندگی و هدفی که داره خلاقه و درست الگو خوبه، ولی خب به جا و تا یه اندازه، ولی خب یه زن ایرانی منتظر نمیشه تا از غیب براش دست کمک برسه و خودش حرکت میکنه و به هدفش و به مسیری که میخواد ادامه میده و به هدفش میرسه و این در ذات و در فطرت یه زن و مادر ایرانی و همسر ایرانی هست و اینو زنهای موفق جامعه ما که در جایگاه های مختلف دارن میدرخشن اینو ثابت کردن.
من کلن سبک زندگی یه جوریه که کلن دیگه داره به سمت تقلید میره، ولی خب خیلی از خانوم هم هستن که نوآور و خلاقن هم تو کار، تو شغلشون، بس دیگه حالا به شغلشون داره که چقدر بتونه توش خلاقیت به کار ببره.
یه درصدیش که واقعا تقلیده، چون ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم، شما هر روز که از یه مسیر رد میشین، هر روز از یه جای رد میشین، یه چیزی به چشمتون میاد. مثلا اگه دوستش داشته باشین، دوست دارین که شما هم همونو داشته باشین، مثلا یه رفتارش رو تقلید دیگه، مجبورین تقلید بکنین. یا اونم ممکنه کار خلاق یه نفر دیگه باشه، یعنی مثلا اون فرد ممکنه خودش آدم خلاق باشه ولی شما کارشو میبینین تقلیدش میکنین، ممکنه چیزی بهش اضافه کنین یا ازش کم کنین که سبک خودتون بشه. ولی واقعا به نظر من یه در حداقل 50% زندگی الان ما تقلیده.
به نظر من که الان خلاقیت با خانم هاست، یعنی ما خانم های خیلی توانمندی داریم، خلاقن و بهترین ها دست خانم هاست. ما باید به نیروها و توانایی هایی که داریم اطمینان داشته باشیم و میدونیم و میتونیم پیش رو باشیم توی پیشرفت، توی زندگی، امور اجتماعی، اقتصادی. به هر حالت باید به خودمون، به توانایی هامون اعتقاد داشته باشیم. نمونهش زنهای موفق ایرانی هستن که تعدادشون هم کم نیست، که باعث پیشرفت تو تمام مسائل ایران از لحاظ اقتصادی اجتماعی شدن.
سراغ هشتگ هایی که در فضای مجازی با موضوع برنامه‌مون داغ کردید، ما اونا رو پیگیری کردیم در کیلومتر 88 و در این مسیر براتون میخونیم. خانم منصور سعیدی نوشته اگر مردی برای خانوادهش دو جا کار بکنه میگیم که خیلی زحمت کشه، اما زنان زیادی هم وجود دارن که در کنار وظیفه مادری وظایف دیگه ای هم انجام میدن و با کار کردن به اقتصاد خانوادهشون کمک میکنن و ثروت تولید میکنن تا خانواده معیشت بهتری داشته باشه. باید به اینام بگیم که دست مریضا.
من
مریم مبینی با هشتک بانوی ایرانی نوشته کوچه های خرمشهر از مقاومت زنها و دختران شهر خاطره های زیادی داره. 34 روز ایستادگی شهر مدیون همین زنان و دختران ایرانیه. هر کدوم از شیر زنها قصه ای دارن که درست مثل کتاب دا تعریف کردنیه. شما کاملا درست میگین. کاری که جوانای ما میکنن دختر و پسر نداره. مقاومت اونها در سالهای گذشته و همیشه به همه ثابت شده، چرا که جوانای ما توانمندن و راه پیشرفت رو خوب بلدن، چرا که اینا جوانای همین محدودن.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرونی با خط و خطوط مختص ما، با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران. مختصات 32 درجه شمالی 54 درجه شرقی کیلومتر 88.
دست شما درد نکنه که 15 دقیقه همراه ما بودین و وقت ارزشمند خودتون رو به ما دادین تا در این مسیر ما شما رو همراهی بکنیم. رسیدیم به حرف آخر، اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ حرف آخر، میخوام برای شما آرزو بکنم که آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. این گروه کاری یعنی مشتبه حسنی، مهدی رسولی، فریبا آینی و خانم فاطمه آقایی پور بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. بریم سراغ حرف آخر این برنامه. خداوند در وجود هر خانومی هزار استعداد به ودیعه گذاشته. کافی این استعدادا کشف بشن. هر زنی یه هنرمند بالقوه است. اشتغال به صنایع دستی هم به رشد و آرامش روحی مادر کمک میکنه، هم دریچه‌ایه برای کسب درآمد و اشتغال خانگی. خیلی از خانوما طبع نوشتن دارن، ذوق آفرینش ادبی دارن. بسیاری از شاهکارهای بزرگ و جهانی ادبیات در گوشه دنج خونه ها آفریده شده. فضای مجازی دریای فرصت بالقوه برای اشتغال و آموختن و تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی. اما حرف آخر ما با شما اینه که برای زن ایرانی توانمند امروزی درب خونه ها به بیرون بسته نیست، اما در خونه بودن هم به معنای از دست دادن فرصت ها نیست. زیاده عرضی نیست. کیلومتر 88.
کیلومتر 88.
اینجا ایران است. اینجا ایران است. از جنگل‌های سبز و سربلند البرز
تا پهنه آبی خزر،
با نوای دلنشین گیلکی، گالشی، تالشی و تاتی
هم نوا می‌شویم با دیگر اقوام ایرانی در موج اف ام، شبکه رادیویی جوان.
فراموش نکنید گیلان هم بخش زیبایی از ایران است.
ببینید و بشنوید. رادیو جوان. جوان موج